3012 شماره پیامک پیک نیمروزی شما عزیزان، هم اگر نظری داشتید راجع به موضوعاتی که مطرح میشه حتما بهمون پیامک بدید. ساعتی قبل میزان مصرف برق کشور به بیش از 66000 مگاوات رسید. با توجه به افزایش دما در روزهای اخیر انتظار میره که شاهد افزایش مصرف برق در ساعت پیش رو باشیم. در همین زمینه گفتگو میکنم با آقای درفشیان، مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی برق کشور. آقای درفشیان سلام، خیلی خوش آمدید به پیک نیمروزی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکارالی و شنوندگان محترم. بله، همونطور که خواهش میکنم اشاره فرمودید، امروز هم روز گرمی هستش. حتما هموطنان عزیزمون گرما رو احساس میکنن و علاوه بر خود در واقع گرمای هوا، عامل دیگه که باعث میشه مصرف برق افزایش پیدا بکنه استمرار گرما هست.
بله.
خب از چند روز گذشته استمرار گرما رو شاهد بینیم و پیش بینی هواشناسی هم در واقع وقتی چک میکنیم اعلام شده که در هفته آینده بله این گرما ادامه داره و همونطور که اشاره کردید به بیش از 66000 مگاوات تقاضا رسیده.
الانی که من شما داریم با هم صحبت میکنیم آقای درفشیان، مصرف برق چقدره؟
الان همون دقیقا بالاتر از 66000 مگاوات هست. مطور یه نکتهی که وجود داره، یه بحث تقاضا هست، یه بحث در واقع مصرف هستش. حالا خدمت هموطنان هست، الان تقاضا بیش از 66000 مگاوات هست، مصرف حدود 60000 مگاوات.
یعنی چی؟ خب
طرح‌های مدیریت مصرفی داره اجرا میشه. صنایع، بخش‌های کشاورزی، بخش‌های عمومی و اداری در واقع یک مقدار از اون تقاضایی که داره و همینطور خود مردم عزیز تو بخش‌های خانگی و تجاری از مصارفشون رو کم کردن، برای اینکه ما بتونیم تو این ساعت‌های اوج از ساعت 12 تا 18 بدون قطعی برق این ساعت ها رو به سلامت پشت سر بذاریم.
درست، پس پیش بینی میکنید که امروز از این 66000 مگاوات فراتر بره؟
بله.
چون پیک مصرفمون چه ساعتیه؟ ساعت 4 بعد از ظهر میشه؟
ببینید پیک مصرف یک ساعت نیستش، یک بازه هست.
یه بازه زمانیه.
بله، حالا شرایط ممکنه متفاوت باشه که دقیقاً چه لحظه ای اتفاق میفته. اون معمولاً در واقع یکی دو ساعت بعد از اون اتفاق، حالا همکارای ما با در واقع یک رزولوشن بالا دقیقه به دقیقه بررسی میکنن اون پیک استخراج میشه. اما معمولاً الان توی روزا بین ساعت 14 تا 16 بالاترین مصرف اتفاق میفته.
درسته. بعد اینکه فکر کنم در طول این تابستونی که گذروندیم و همچنان ادامه داره، بیشترین مصرفمون 68000 خورده‌ای بود، نه؟
به بیش از 69000 مگاوات رسیدیم این سال. به 69200 در واقع فکر می‌کنم شما نخواست 13 مگاوات رسیدیم. بله، که این عدد تقریبا 2200 مگاوات از پیک پارسال بیشتر بود که تقریبا میشه یه چیزی معادل 2-3 تا نیروگاه بزرگ این میزان افزایش مصرف.
درسته. بعد مصرف توی کدوم بخش زیاده آقای درفشیان؟ مصرف خانگی، صنعتی، اداری، کدومش؟
بله، ببینید واقعیتش این هستش که خب هر چقدر مصرف تو بخش صنعت و مولد بیشتر باشه، خب این یک نکته مثبتی هستش برای کشور، چون ها بخش های مولد هستن و قطعا تولید ناخالص ملی افزایش شده، خب موجب رونق اقتصاد میشه.
دلست.
اما خب متاسفانه در تابستان ما یه چیزی بین حدود 30% مصرفمون فقط میشه بارهای سرمایشی، یعنی کولرها، حالا و بیشتر هم تو بخش‌های خانگی و تجاری هستش متاسفانه، که خب باعث میشه یه مقدار فشار بیاد به بخش صنعتی کشور که بخش مولد است، برای اینکه خدا نکنه موقع قطعی برق تو روزهای گرم اتفاق نیفته.
درسته. آقای درفشیان، حالا از مردم که نمیتونیم انتظار داشته باشیم مثلا توی این روزهای گرم کولر رو خاموش کنن، ولی شما چه توصیه‌ای دارین؟ یعنی در واقع عدد کولرشون، همین اسپلیتر رو چه، یعنی در واقع دماشو رو چه عددی تنظیم کنن که حالا یه ذره کمک بشه؟
ببینید حتی اصلا من قبل از این موضوع، برای اینکه بگیم حالا آسایش هم حتی کم نشه، هرچند درجه آسایش حالا نه بر اساس اون چیزی که ما تو ایران بگیم، این یک نرم جهانی داره، بین 23 تا 24 درجه تعیین میشه. خیلی حتما هموطنان خودشون دیدن خیلی از کولرهای آبی بدون سایبان هستن که این باعث میشه هم مصرف برق هم مصرف آب تا 30% افزایش پیدا کنه و خیلی از کولرهای گازی کمپرسورهاشون اینا مستقیما زیر تابش نور خورشید است. یعنی اگر برای اینها سایبونی تعبیه بشه یا مستقیم زیر تابش نور خورشید باشه بدون اینکه نیاز باشه دمای کولر رو افزایش بدن، بین 20 تا 30 درصد تو مصرف برق صرفه‌جویی میشه که خیلی عدد قابل توجهی میشه در سطح کشور.
درست، یعنی همین نکات ریز هم میتونه خیلی کمک کنه.
بله کاملا.
خیلی هم عالی. فقط یه سوال کوچیک، این که پیشبینی شما بر روزهای آینده از میزان مصرف برق چقدره؟
پیشبینی میکنیم تا هفته بعدم، چون هفته گرمی هستش، ما توی همین در واقع بازه 67 تا حتی پیشبینی میکنیم ممکنه به 68000 مگاوات هم مجددا تقاضا برسه، که واقعا نیاز هستش که هموطنان مثل همین در واقع یک ماه خودایی که گذشته همکاری داشته باشن که انشالله در ادامه هیچ قطعی برق اتفاق نیفته.
انشالله. خیلی متشکرم از شما درخشیان. من باهاتون خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
وزارت راه و شهرسازی از فراهم شدن زیرساخت‌ها برای اتصال دستگاه‌های اجرایی به سامانه املاک و اسکان خبر داده. اما پیگیری‌ها نشون میده بانک مرکزی، نیروی انتظامی و وزارت آموزش و پرورش هنوز به سامانه املاک و اسکان متصل نشدن. همکارم انگارده در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
سامانه‌ای است که در کشور واقعا برای برنامه‌ریزی کشور نیاز.
توصیف وزیر راه و شهرسازی است از سامانه املاک و اسکان، سامانه‌ای که بر اساس قانون مشهور به قانون مالیات بر خانه‌های خالی راه‌اندازی شده. قاسمی وزیر راه و شهرسازی:
73 میلیون نفر ما امروز تقریبا اطلاعاتشون داریم که حدود 11 میلیون در واقع کد پستی است.
بر اساس این قانون ارائه خدمات بانکی، ثبت نام مدارس، ارسال مدارک هویتی و خدمات عمومی تنها بر اساس آدرس ثبت شده در این سامانه امکان پذیر است. اصلانی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:
ساختارهاش ایجاد شده در سامانه، دستگاه هایی که در ماده 54 به نوعی تکلیف دارن باید بیان، ما برای همشون دعوتنامه فرستادیم، نامه های پیروی هم زدیم که بیان و فرایند اتصال به سامانه رو برقرار بکنن.
اما بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های مهم در اجرای این قانون آمادگی لازم را ندارد. غنی آبادی مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
اجرای دقیق آن مستلزم اتخاذ یک سری تمهیدات و زیرساخت‌های فنی است بین بانک‌ها و بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی.
نیروی انتظامی هم می‌گوید به سامانه املاک اسکان متصل نشده. سردار حاجیان سخنگوی فراجا:
آمادگی این رو داریم بر اساس معذفی که قانونگذار و الزاماتی که قانونگذار برای ما مشخص کرده به اون قاعده عمل کنیم.
آموزش و پرورش هم هنوز به سامانه املاک اسکان متصل نشده و برای ثبت نام دانش آموزان و تایید آدرس سکونت اجاره نامه یا سند ملکی طلب می‌کند.
هاشمی مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش:
ان شاءالله با پایدار شدن سامانه های آموزش پرورش و اینکه سامانه یک بارچه ما کاملا این آمادگی رو در حقیقت داشته باشه، ما این برنامه‌ریزی رو داشته باشیم برای سال آتی که عملا ثبت نام مدارس به صورت الکترونیکی انجام بشه.
این در حالی است که دسترسی این وزارتخانه به سامانه املاک اسکان فراهم شده. باقری اصل دبیر کارگروه تعامل پذیری و معاون وزیر ارتباطات:
بر اساس مصوبه کارگروه تعامل پذیری اینا به سامانه ثبت احوال متصلن. سامانه ثبت احوال هم داده های محل اقامتش با داده های پایگاه باید یکسان باشه.
پیگیری های ما تا تکمیل سامانه املاک و اسکان و اتصال دستگاه ها به آن ادامه دارد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارسال تذکر کتبی به دولت در صورت اجرا نشدن طرح بازار الکترونیکی طرح‌های عمرانی خبر داد. طبق قانون بودجه 1401 سازمان برنامه و بودجه، یعنی در واقع سازمان برنامه و بودجه مکلف بوده بازار الکترونیکی طرح‌های عمرانی رو برای مشارکت بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه تمام کشور راه اندازی کنه، موضوعی که تاکنون محقق نشده. همکارم معززی و گزارشی در این باره.
طرح‌هایی که تمام نمی‌شوند. آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه:
متوسط عمر پروژه‌های عمرانی رسیده به 16.9 سال، یعنی حدود 17 سال.
عمر بسیاری از این طرح‌ها حتی به بیش از 30 سال هم رسیده است.
راهن شده به عنوان یک آرزو و انتظار برای مردم استان اردبیل. قرار بوده 6 ساله تموم بشه، الان شده 15 سال.
نبود منابع در کنار ضعف مدیریتی و تضاد منافع در اجرا منجر به روی زمین ماندن آنها شده.
700 هزار میلیارد که الان بیش از دو برابر سه برابر افزایش پیدا کرده، پروژه های نیم تمام راه شده بیت المال معلوم نیست 10 سال 15 سال 20 سال اونجاست. اینا بود تعیین تکلیف بشه.
این گلایه رئیس مجلس شورای اسلامی منجر شده تا تکلیفی در بودجه 1401 برای حل این موضوع بر عهده دولت گذاشته شود. آقای موسوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی:
راه اندازی بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی، سازمان برنامه بودجه مکلف ظرف یک ماه این بازار الکترونیک رو ایجاد بکنه.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف بود تا پایان اردیبهشت امسال فرایند راه اندازی سامانه بازار الکترونیکی طرح‌های عمرانی را آماده کند. سراغ این سازمان جهت پیگیری این موضوع رفتیم، اما پاسخی در این باره دریافت نکردیم. آقای حسینی کارشناس اقتصادی گفت:
الگویی نداریم برای اینکه بخوام پخش کنیم منابع اون توی کشور. محدود منابعی هم که داریم تخت بشه توی مثلا 31 استان به صورت خیلی کوچیک کوچیک کوچیک، مثل یه انبوهی از استکانا میمونه که هزاران آدم تشنه نشستن جلوشون انبوهی از استکانا قرار داره و هر کی یه جرعه مجبور بنوشه هیچ کم سیراب نمیشه.
آقای میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:
اگر کمک بخش خصوصی رو در این طرح نیمه تمام نیاریم، بهرن این طرح همچنین نیمه تمام ادامه پیدا خواهد کرد. این رو در کمیسیون برنامه بودجه پیگیری خواهیم کرد. تذکر کتبی و سوال در صحن مجلس هم اگر دولت به سرعت این کار رو انجام نده اقدام خواهد شد.
طبق آمار وزارت سمت تا پایان سال 1400 حدود 57 هزار طرح نیمه تمام کمتر از 20% تکمیل شدند. راه اندازی سامانه بازار الکترونیکی طرح‌های عمرانی کشور منجر خواهد شد تا هرچه سریع‌تر طرح‌های نیمه تمام تکمیل شود.
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد امسال 1,100,000 داوطلب آزمون سراسری 1401 مجاز به انتخاب رشتند. همچنین سامانه انتخاب رشته مجازی داوطلبان آزمون سراسری 1401 در تارنمای این سازمان فعاله که شانس قبولی در 300 کد رشته محل رو برای اونها ایجاد میکنه. همکارم سیل سپور گزارش میده.
انتخاب رشته دغدغه‌ای فراتر از آزمون سراسری،
مهمتر از خود کنکور سراسری، چون به صورت بازه‌ای انتخاب رشته می‌کنیم. به نظر من میشه با انتخاب رشته درست بهتر از رتبه قبول شد.
بعد از اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری، حالا قبول شدگان باید برای ادامه مسیر انتخاب رشته کنند. پدرام زاویه، مشاور تحصیلی:
هیچ کس با رتبه نجومی برق و پزشکی و حقوق دانشگاه برتر قبول نشده، نمیشه و نخواهد شد. هیچ معجزه‌ای در کار نیست.
این فرایند سالهاست به محلی برای درآمدزایی افراد سودجو تبدیل شده.
نتایج اعلام نشده بود، زنگا شروع شده بود.
تماس گرفتن از 2,000,000 شروع می شدن تا بالا.
خیلی تماس زیادی بوده، ولی یکیشو که یادمه گفتن که میان اونجا مثلا یه سری کارا می کنین، تقریبا 2 تومن یا بیشتر می گیرین.
سازمان سنجش به همین موازات با فعال کردن سامانه انتخاب رشته، راهی آسان، کم هزینه و مطمئن پیش روی داوطلبان قرار داده است. آقای جمالی، معاون فنی و آماری سازمان سنجش:
کافیست یک کارت اعتباری به مبلغ 19,600 تومان از سیستم سازمان سنجش خریداری کنه، بعد یک کد 10 رقمی در اختیارش قرار میگیره، وارد راهنمای انتخاب رشته مجازی که بشه این صفحه براش ظاهر میشه، اون کد وارد میکنه، این سیستم ظاهر میشه، تمام رشته محلهایی که تو گام اول شانس قبولی داشته باشه رو با زدن جستجو میتونه ملاحظه کنه.
سامانه مجازی انتخاب رشته سازمان سنجش 300 کد رشته محل را با میزان شانس قبولی به داوطلبان نشان می‌دهد. آقای جمالی، معاون فنی و آماری سازمان سنجش:
از شانس کم، خیلی کم، زیاد تا خیلی زیاد براش چیده شده. هرچی پایین تر بیاد شانس قبولیش افزایش پیدا میکنه.
مبنای تحلیل و انتخاب رشته این سامانه استفاده از منبع کارنامه های کنکور دوره های قبل است. آقای جمالی، معاون فنی و آماری سازمان سنجش:
از لحاظ اطلاعات کامل کامله، چون همه ابعاد قانونی مربوط به رشته محل‌ها بر اساس آخرین قوانین سال 1401 درش درج شده، هیچ نگرانی برای انتخاب رشته دیگه میتونن نداشته باشن و فقط نیاز هست که مشورت‌های خاصی یا راجع به رشته‌ها از مشاورین آگاه بگیرن و اصلا نیازی هم به هزینه‌های کلانی برای انتخاب رشته وجود نداره.
انتخاب رشته داوطلبان تا 22 مرداد ماه ادامه دارد.
ممنون از همراهیتون و خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس، السلام علیک یا زینب کبرا، السلام علیک یا امام سجاد. تسلیت و تعزیت عرض میکنیم ایام سوگواری آل الله و امروز که روز شهادت آقا امام سجاد علیه السلام هست رو خدمت همه شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف و سلام عرض بکنیم خدمت شما. امیدوارم که قبول باشه طاعات و عباداتتون و عزاداری هاتون در ماه محرم و در این روز، و ملتمس دعای خیرتون هم هستیم. ساعت 14:48 دقیقه هست، چهارشنبه 19 مرداد 12 محرم الحرام، و با بخش دوم برنامه های رادیو معارف در خدمتون هستیم انشاءالله تا ساعت 10 شب با برنامه هایی که عرض خواهیم کرد. من مصطفی اسماعیلی در خدمتون خواهم بود به اتفاق همکاران ارجمندم آقایان اکبر طالبی نیا تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و اکبر شاه فاروقی هماهنگی پخش. تا لحظات دیگر نقد و نظر پخش میشه و بعد از اون 15:30 دقیقه خاطرات ماندگار رو میشنوید با موضوع خاطرات دوران دفاع مقدس. ساعت 15:50 دقیقه بخشی داریم به نام روزه که تقدیمتون میکنیم در ارتباط با رادیو محرم، و ساعت 16 هم روایت عشق رو خواهیم شنید که اختصاص داره به مصاحبه با مادران و همسران شهدا. 16:30 دقیقه ادامه نمایش دلاور نخیله رو در مجموعه نمایشی باغ تماشا تقدیمتون میکنیم، و بعد از اون هم ساعت 17 دوستان ما با برنامه زنده ملت امام حسین در خدمتون خواهند بود. بعد از اون هم برنامه پرسمان اعتقادی ساعت 18 تقدیمتون میشه با پاسخگوی حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی که پاسخ گفتن به سوالات اعتقادی شما عزیزان. حجت الاسلام محتشمی در برنامه سخن عشق به بیان نکاتی از غزلیات حافظ میپردازند ساعت 18:45 دقیقه، و بعد از کلام امام هم انشاءالله خبرهای جهان اسلام رو ساعت 19 خواهید شنید. بعد از خبرهای ساعت 19 اولین برنامه‌ای که میشنوید روایت کتاب هست، و روایت کتاب بریده بریده در این مجموعه تقدیم شما میشه. در فرصتی دیگر ادامه فهرست و زمان پخش برنامه را عرض خواهم کرد. فقط به اطلاع می‌رسانم زمان غروب آفتاب به افق قم امروز ساعت 20 هست و اذان مغرب ساعت 20:19 دقیقه. دعوت می‌کنم تا لحظات دیگر نقد و نظر رو بشنوید با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در قیام امام حسین علیه السلام.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
نکته مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج میشه؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم کیف مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم
خرفن. نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه نقد و نظر در خدمت شما هستیم و بحثی که در دو برنامه قبل به مناسبت ماه محرم حسینی شروع کردیم تحت عنوان تحلیل اهداف قیام سید الشهدا با حضور کارشناسان بزرگواری که قبول زحمت کردن، حجج اسلام دکتر عباس علی امیری و دکتر حامد منتظری مقدم که در استدیوی برنامه حضور دارن تا انشاءالله در ادامه مباحث تو برنامه قبل مباحثی رو در برنامه امروز تقدیم شما شنوندگان محترم کنن. جناب آقای دکتر منتظری مقدم سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب دارم محضر شنوندگان فرهیخته رادیو معارف و همطور مهمان محترم آقای دکتر امیری.
خیلی خوش آمدین. جناب استاد منتظر مقدم عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی هستند و متخصص در حوزه بحث‌های تاریخی که دارای آثاری هم در این حوزه هستند و از نویسندگان مقتل جامعه سیدالشهدا. جناب آقای دکتر امیری خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. من هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و همچنین شنوندگان فرهیخته برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب استاد امیری. علاوه بر این که صاحب نظر در عرصه بحث‌های مباحث فلسفی و کلامی هستند، در حوزه بحث‌های مربوط به امر معروف نهی از منکر هم به جهت قلم زدن آثاری در این حوزه دارن، هم مسئولیت پژوهشکده امر معروف نهی از منکر رو هم به عهده دارن و به تناسب بحثی که شروع کردیم از ایشون دعوت کردیم و قبول زحمت کردن تا در این برنامه حضور پیدا کنن. از شما شنوندگان محترم هم میخوام که اگر بخواهید برنامه ها رو دنبال کنید و دو برنامه قبل رو نشنیده باشید به سایت رادیو معارف مراجعه کنید و در قسمت مربوط به برنامه نقد و نظر هر دو برنامه قبل بارگذاری شده، میتونید اونجا شنونده دو برنامه قبل هم باشید. ضمن این که من خلاصه ای از مباحث دو برنامه قبل رو تا لحظات دیگر تقدیم شما خواهم کرد.
رادیو معارف،
رادیو معارف، نقد و نظر.
در باب قیام حضرت ابا عبدالله الحسین، لازمه شناخت این قیام و درس آموزی این قیام معرفت پیدا کردن به قیام و حرکت و اقدام حضرت ابا عبدالله الحسین هست. از این جهت اساتید بر مسئله معرفت و شناخت قیام تأکید فراوان داشتن که به تبع این معرفت خود به خود اون پیوند قلبی و عاطفی هم حاصل خواهد شد. بحث بازخوانی یا تحلیل و باز آموزی و یادآوری اهداف قیام ضرورتش به جهت جلوگیری از آسیب‌ها و تحریف‌هایی است که در این حوزه شکل می‌گیرد. اساتید بزرگوار در برنامه قبل اشاره کردند که تحریف‌هایی در تحلیل‌های برخی از افراد در حوزه هدف شناسی قیام حضرت امام حسین علیه السلام صورت گرفته. اشاره اجمالی به این دیدگاه ها در برنامه قبل صورت گرفته. بناست که در برنامه امروز ورود جدیتر به این حوزه پیدا کنیم و علاوه بر این که دیدگاه ها رو مجددن طرح میکنیم به نقد و ارزیابی و تحلیل این دیدگاه ها بپردازیم تا نهایتاً به اون دیدگاه مد نظر کارشناسان بزرگوار برسیم تا ببینیم در حوزه هدف شناسی قیام حضرت ابوعبدالله کدام هدف جلوه بیشتری داره و مهمتر هست. خب جناب استاد امیری، در برنامه امروز با شما شروع میکنیم و ادامه مباحثی که در برنامه قبل در حوزه تحریف های فراروی هدف شناسی قیام حضرت سید الشهدا داشتیم.
خب اجازه میخوام که اول یک مقدمه عرض بکنم که این مقدمه خب قدری بحث رو دستبندی میکنه. ما تو هر قسمت تحریف ها میتونیم تحریف ها رو به دو قسم معنوی و لفظی تقسیم بندی بکنیم. همونطوری که اندیشمندان ما در این حوزه بهش اشاره کردند، تحریف های معنوی اهمیت دو چندان داره و در واقع میتونه خطرات زیادی رو برای اون هدف شناسی به وجود بیاره. پس من اجازه میخوام که از تحریفات لفظی بگذرم و به تحریفات معنوی اشاره بکنم. یکی از اون تحریفات معنوی که حتما اشاره بهش خواهد شد، بحث شهادت امام حسین که مانند مسیحیت فدیه گناهان دیگران بوده. که این نگاه یک نگاه تحریف آلود و مملو از خطاست. یکی از تحریفات دیگه‌ای که دامن نهضت عاشورایی امام رو گرفته، تغییر گفتمانه. در واقع این نوع تحریفات تحریفاتی هستند که معمولاً از جانب برخی از سیاستمداران برای توجیه حرکت‌های سیاسی
خودشون،
جناحی خودشون، بله، دامن زده میشن. در واقع اگه بخوایم درست نگاه بکنیم، اینها به منظور اینکه کارکرد جریانی رو دینی جلوه بدن، یک واقعه تاریخی رو به نفع خودشون مصادره میکنن و جنبه ای از اون رو مد نظر قرار میدن که تأیید بکنه اون جریان رو. مثلا نگاه بکنید، صرف ملاقات امام حسین علیه السلام و عمر ابن سعد و نامه ای که عمر ابن سعد به ابن زیاد می نویسه، این باعث شده که برخی گمان بکنن که این دیدار برای مذاکره دوستانه و توافق جامع بود.
در چند ساله اخیر محور بحث برخی از افراد قرار گرفته، بله، و تحلیل های خوبی در نقد این هم صورت گرفته.
همینطوره. و میخوان القا بکنن که درس کربلا درس تعامل سازنده و مذاکره بوده. و دومش هم این هستش که اون نامه که به ابن زیاد نوشته میشه، در اون نامه البته بنابر نقل‌هایی که ابن زیاد اونجا میگه که امام حسین علیه السلام دست بیعت هم و سازش هم دراز کرده
بسته.
و در واقع این هم یکی از اون چیزهاییست که اینها به اصطلاح تأیید میارن بر همون مذاکره و سازشی که به اصطلاح است. و شما
سندی وجود داره تو این حوزه؟
بر نامه‌ای که نوشته شده من به دو تا نقل هست، نقلی که اون نامه داخلش این مسئله نیست که به اصطلاح بحث بیعت باشه و یه نقلی هست که بیعت هست، منتها این نامه رو عمر ابن سعد نوشته به ابن سعد و قطعا اونجا این آدمی هم هست که میخواد فرار بکنه، نمیخواد خونه فرزند پیامبر رو گردنش بیفته، میخواد یه جوری مسالمت آمیز قضیه رو فیصله بده، برای همین نامه مینویسه که آقا این اهل سازش هم هست. و در واقع ادهی از این نقل ها که حالا باید توجه کرد، که من آخرش این رو عرض خواهم کرد که به محکمات باید توجه کرد،
اون نکته که در برنامه قبل تاکید
بله داشته. در تفسیر شما نگاه بکنید، دقیقا سخنرانی اول روز عاشورای حضرت رو ببینید، شون می فهمن لا والله لا اوتیکم به یدی اعطا از ذلیل و لا افر رو فرال العبید، به خدا سوگند من دست ذلت به شما نمیدهم و همانند بردگان نمی گریزم. یعنی در واقع اگر کسی با این صلابت همچین جمله‌ای داری، فقط تنها این نیست، قبل از این هم تو منا هم گفته، تا جای دیگه هم گفتن، اصلا حرکتشون بر این اساس داره تحریزی میشه، چطور میتونه مثلا یک همچین بحث و سازشی مطرح بشه؟ این نیست مگر اینکه ناقص دیدن. و در واقع همون حرفی که شما هم فرمودید در جلسه قبل بنده هم اشاره کردم که واقعه تاریخی رو باید به محکمات پدیده‌های تاریخی باید توجه کرد و بر اساس اونها اینها رو تبیین کرد و تحلیل کرد. که نهضت حضرت قیامشون برای مبارزه با طاغوت. حالا چطور میشه که اینجا بیان و بر سر میز مذاکره بنشینند و بر اساس همون چیزهایی که میگفتن که اینها طاغوتن، فاسقن، فاجرن و اینها از اصلاح ناپذیرن، حالا بیان مذاکره کنن با اینها؟
به این نکته هم توجه داشت تو این تحلیلی که دیده شده میکنید، تحریف گفتمان.